أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با برادرها و دوستان در این برنامه بحثی داریم درباره فکر باز و فکر بسته. چون میگن فرانی فکرش بازه فرانیش بسته، و چی باعث میشه که فکرها جامد و راشد بشه، چی فکر باز میکنه، چی جنود میاره، رکود میاره. از بحث ما فکرش اینه، فکر باز و فکر بسته. این هم که میگیم فکر باز و فکر بسته، از قرآن فکرشو گرفتیم. فکرها و دلهای بسته. خوب یادداشت کنید، چون بحثمون با اینکه سعی میکنیم ساده باشه اما پر است از مواد قرآنی و مواد نهج البلاغه. موادش از قرآن زیاده، ولی خب باز میکنیم خیلی روان باشه. فکر باز و فکر بسته. قرآن میفرماد ام علا قلوبم اقفالها، علا قلوبم اقفالها. قلوب رو میدونید جمع چه؟ قلوب جمع چیه؟ قلب. اقفال جمع قفل، یعنی بر دلها قفل هاست. اما دل چیه؟ در قرآن معمولا یا خیلی از جاها وقتی میگن قلب و دل، مراد این قلب سنوبرینی که در قسمت چپ بدن ما هست، یعنی روح. در فارسی وقتی میگیم دل، خیلی وقتا قرارمون روحه، میگم فلانی دلش از دست فلانی درد میکنه، نه یعنی دلش درد، قلبش دلش درد میکنه، یعنی روحش دل بده به درد، یعنی روحت متوجه بشه، فکرت متوجه درد بشه. پس وقتی قرآن میگه دل، قرض قرآن خیلی زها فکر و روح و توجهه. فلانی دلگیره، دل و دماغ ندارم. دل و دماغ ندارم یعنی چه؟ یعنی روح آمادگی. پس همینطور که در فارسی خیلی وقت میگیم دل، مرادمون فکر و روح و توجهه، در قرآن هم وقتی میگیم قلب، گاهی وقتا مراد غیر از این قلب سنوبری. اقفال هم حالا قرآن میفرماید که بسیاری از افراد دلشون گرفت خورده، قفل خورده بر دلها، یعنی فکر و قلبشون بسته شده. حالا این تیتر قرآنی. البته دل گفت بخورم معنیش نیست آدم بی سواد باشه دا، چون ببینید فرق است بین دانش و بینش. گاهی ممکن است انسان دانش داشته باشه، یعنی بینش، دانش شناخت یاد گرفتن، اما بینش یعنی تفسیر کنیم بفهمیم. پس مانعی نداره که انسان دانش هم داشته باشه اما فکرش چی؟ بسته باشه. حالا ما یه خورده درباره فکر باز و فکر بسته صحبت میکنیم. آدمایی که ظاهر نگرن، دیدشون سطحیه، دهنبینن، فعلا رو میبینن، امروز رو میبینن، اینا رو همه رو میتونیم بگیم فکرهای، نشانه های ظاهربینی، تفیبینی، امروزبینی، تردد آینده نداشتن، اینا نشونه های فکرهای بسته. حالا چی باعث میشه که انسان فکرش بسته باشه؟ عوامل رکود و بستگی فکر. یکیش تقلید نابجا. چرا میگیم نابجا؟ من اینو یادم نیست، برای شماها گفتم یا برای غیر شماها مارمزون گفتم، چی گفتم یادم نیست، ولی این بحث داشتیم. وقتی ما چهار رقم تقلید داریم که اسلام میگه که در رساله ها میخونیم که انسان پسر
همی که 13 14 15 سالش شد در آستانه باید مسائلش رو تقلید کنه، یا دختر از 9 سالگی تقلید 4 رقمه، 3 رقمش بده، 1 رقمش خوبه. یه وقت تقلید عالم از عالمه، 2 تقلید جاهل از جاهله، 3 تقلید عالم از جاهله، 4 هم شما بگید. مبشر؟ عالم از عالم، جاهل از جاهل، عالم از جاهل، جاهل از عالم. این 4 رقم تقلیده. حالا نظریه از شما، عالم از عالم تقلید کنه یعنی شما میفهمی ولی خودت خود به فهم خودت بدبینی، اعتماد به نفس نداری، این خوبه؟ ها؟ عالم از عالم بده تقلید بکنه، که اگر مقدمات شناخت داره و میتونه خوب بفهمد، چرا بفهم خودش بی‌اعتماد بشه؟ جاهل از جاهل خوبه؟ عالم از جاهل؟ ها؟ در قرآن آیاتی داریم، پیغمبران میامدن میگفتن چرا شما بت میپرستید؟ میگفتن وزدنا آباءنا، باباهای ما بت میپرستیدن، ما هم تقلید از باباها میکنیم. که قرآن میگه انتم و آباؤکم، خودتون و پدرتون نمیفهمید. تقلید جاهل از جاهل یعنی پدر بت پرست، پسر بت پرست. عالم از جاهلم چی؟ بد. ولی اون تقلیدی که درسته جاهل از عالمه، جاهل از عالم باید تقلید کنه، و این تقلیدی که در تمام ملت‌ها و کشورها هست که افرادی که نمیدونن به کارشناس مراجعه میکنن. تقلید یعنی رجوع به کارشناس. فسألوا اهل الذکر، اونی که میدونه، اونی که نمیدونه از اونی که میدونه سوال کنیم. و این معناش دیکتاتوری نیست، معناش اینه که انسان با اراده حس میکند نیاز داره، از اون کسی رو که میپسندتش نیازمندی های علمیشو فرا میگیره بدون هیچ تحمیل و جبر. خب اما این که گفتیم تقلید نابجا، برازم اون سرقم تقلیده، تقلید نابجا اینه که انسان خودش فکر نمی کنه. وقتی خودش فکر میده، فکرش بسته میشه، فکر و دل بسته، در بست در اختیار دیگرانه. یه سری جوانا آمده بود از سینما بیرون، سیگار دست بزده، سیگار گذاشت لبدن شو کبریت همچینی کرد. بهش گفتن چرا چوب کبریت رو همینطور عمودی نگر میداری؟ این هر وقت سیگار میکشید چوبش همینطور نگر میداشت. یه سفر چوبه رو تو سیغه نگر داشت. گفتن گفت مگه ندیدی که اون این طوری سیگار رو روشن کرد؟ یعنی تو فیلم دیده بوده که چوب سیگارش اینطور نگر داشته بود، اینم در نگر داشتن چوب سیگار تقلید میکنه. تقلید نابجا باشه که انسان خودش فکر نداشته باشه. و لذا یکی از علما در قم درس میداد، شاگردا درسشون میمشتن. یه روزی که از شاگردا درسی داد، به استاد گفت ببین درسم چجوره. استاد بحثی که مطالعه کرد گفت خوب بود، فقط دلم میخواست یه پاورقی بدنی یکی دو تا اشکال به حرفا من بکنی تا فکرت چی؟ باز بشه. هرچی من گفتم تو قشنگ نوشتی، این دلیل این هست که تو بحثو میفهمی، اما دلیل برای اینه که فکر تو هم بازه. تقلید نابجا. ولذا قرآن داره تقلید نابجا خیلی آیه داریم که من به مناسبت بحث رهبری این آیه ها رو گفتم، اینجا هم به مناسبت بحث تقلید میگم. قرآن خیلی آیه داریم میگه لا تطع، یعنی اطاعت نکن از گروه هایی. در آیات زیادی داریم قرآن میگه لا تتبع، تبعیت نکن. حالا چون اینو در بحث رهبری گفتم اشاره میکنم، فقط شما لا تطع ها و لا تتبع ها این دو کلمه رو یادداشت کن. سه چهار تا لا تطع داریم تو قرآن. لا تطع آفت من او کفورا، لا تطع کل حلاف مهین، یعنی افرادی که سوگند میخورن زیر سوگند خودشون رو پنهان میکنن منافقن، افرادی که مهین و پستن. عرض کنم که لا تطبع سبیل المفسدین، امر المصرفین، آدمای مفسد، آدمای اسرافکار. یه سری افرادی رو که ما در بس در اختیارشون هم، قرآن گفته در بس در اختیار هیچ کس نباش. و حتی در اسلام اون تقلیدی هم که در رساله اجازه دادن گفتن باید سعی کنی اون رهبری که داشت تقلید میکنی باید صحیح باشه، تقوا داشته باشه، مخالف هوا و هوسش باشه، جذب نیر این اون نشه. افکار غیر و افکار غیر اسلامی درش رخنه نتونه بکنه و باید ما شناختی داشته باشیم. پس یکی از چیزایی که فکرمونو میبنده تقلید نابجاست. یک هر جوری مثلا میگن به کی رای میدی، نگاه میکنم نه در دیوار عکس کیه، نگاه میکنم نه مردم چه میکنن، خودش تحقیق نمیکنه. این عامل مسئله دیگه، عامل رکود، مسئله سانسور و کتمانه. کتمان و سانسور. قرآن میگه بسیاری از بزرگان رسول الله را خوب میشناختن، مثل بچه هاشون چطور بابا دستشو خوب میشناسه، پیغمبر رو خوب میشناختن، اما یکی تومون چی؟ کتمان میکردن. یعنی به ملت نمیگفتن اون رهبر آسمانی که در تورات و انجیل وعده داده شده اون رهبر آسمانی اینه، میفهمیدن میشناختن اما حق را کتمان میکردن به خاطر کتمان حق، از دی را بسته نگه داشتن. سانسور هم جنایته. حالا سانسور در زمان ما هم هست، دانشجو رو میفرستیم کشورهای غربی، یک سری اطلاعات را به بچه های ما یاد نمیدن، یعنی بچه های ما را، جوان های ما را، برادرای ما را از یک سری مطالب، یک سری مطالب را از نسل ما چی؟ کتمان میکنه. میری پزشک، بعضی از افراد پزشک، البته نه همیشون، خیلی پزشک خوب داریم، اما بعضی افراد هستن نمیفهمن مرضو، کتمان میکنه، سوال میکنی بلد نیست جواب بده. ولذا اسلام حدیث داریم که اگر سوالی ازت کردن بلد نیستی با کمال شهامت بگو بلد نیستم. با جون من بازی کردن، با پول من بازی کردن، من و جانم رو در اختیار امتحان و تجربه قرار دادن، این چطور؟ یکی از مسائل کتمانه. و هیچ گناهی رو قرآن به اندازه کتمان حق روش تکیه نکرده. میگه اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. این آیه و این تعبیر درباره هیچ گناهی نیست. کسی که حق را میفهمد و به ملت نمیگه، میفهمد چیه بهتره، میفهمد چی بهتره، میفهمه اما نمیگه، این افراد حق را میفهمن، ما انزل الله را میفهمن اما کتمان میکنن، این دسته رو قرآن میگه یلعنهم الله، خدا لعنت میکند بر این دسته و تمام لعنت کنندگان هم بر این افراد لعنت میکنند. وقت تمام لعنت کنندگان، فرشتگان خدا، انسانها، جنها، هر ذی شعوری، اینم نداره یک دسته. ما طلبه های اصطلاحی داریم میگیم فعل مضارع دلیل بر استمرار، اصطلاح آخوندیه، یعنی همیشه لعنت خدا و همیشه لعنت هر ذی شعوری بر دانشمندانی که حقیقت را میفهمن اما به ملت نمیدن. اینها کتمان میکنن، سانسور میکنن، چون کتمان میکنن مردم فکرشون بسته باقی میمانن. بسیار، یکی از چیزایی که فکر رو بسته نگر میداره غیر از کتمان، البته ما کتمان، این کتمان این گفتن کتمان من چیز داریم، کتمان مثبت داریم، کتمان منفی هم داریم، چون دو رقم کتمان داریم، گاهی کتمان مثبت، گاهی منفی. این که گفتیم درباره کتمان منفی بود، یعنی گاهی وقتا کتمان بده، مثل که من حق را نمیگن شما در بیخبری باقی میمانید، اما گاهی هم کتمان خوبه، مثل که در زمانهایی که میشه، زمانهایی گاهی ممکنه پیش بیاد که انسان باید تقیه کنه، یعنی ایمان داره اما ایمان خودشو چی؟ با هم بگید، با هم بگید، با هم بگید، کتمان کنه. ایمان داره و باید ایمانش کتمان کنه. ولذا داریم در قرآن چه کسی ایمان داشت ولی در دربار فرعون یکتمو ایمانه، یعنی ایمان خودشو کتمان میکنه. پس گاهی باید ایمان را کتمان کنه. اگر دوره دورهی خطرناکی بود که مؤمنین به خدا را تحت تعقیب قرار میدن، انسان باید اینجا پس گاهی ممکنه کتمان خوب باشه. پس اینا قانون کلی که همه جا کتمان داده، اگر کتمان باعث شد که ملت کسیشون بسته بمونه، بعد اگر کتمان باعث شد که خود انجانم به سلامتی در بره، خوب. البته بعضی جا باز تقیه هم مورد داره که حالا این بحث فقیه. یه مسئله دیگه این که افشاگری در مقابل کتمان افشاگری هم، افشاگری هم گاهی واجبه گاهی حرام. افشاگری گاهی مثبته در مقابل کتمان، کسانی کتمان میکنن کسانی افشا میکنن. افشاگری افرادی را باید افشا کرد، مواردی باید افشا کرد و واجب است افشا کنیم و مواردی هم حرام است افشا کنیم. این تو نیست که نه آقا من باید افشاگری کنم. چی میخوای افشاگری کنیم؟ چی هست و گناه چی هست و در چه پستی؟ افراد مهمی که در پست حساسی هستن که اگر جنایاتشون افشا نشه به جامعه و به جامعه خطر داره، اینها رو در مواردی لازم است افشا بشه. اما یه وقتی یه شخصی یه گناهی کرده یه جایی و این مربوط به پست اجتماعی و مقام اجتماعی هم، اینجا اگر افشا کنه غیبته. معنی غیبت چیه؟ معنی غیبت اینه که شما یه عیبی داری، من میام عیب شما رو افشا میکنم. پس گاهی وقتا افشاگری غیبت است و حرام، گاهی وقتا افشاگری نجات ملت هست. موردش تشخیصش به عهده اسلام شناس. حالا مسئله دیگه، مسئله که فکر رو بحث نگرم استعمار. نقشه های استعماری برای نگرداشتن فکرها، برای که فکر ملت را بسته نگردارم، برنامه های استعماری. یکیش ورزش بود که براتون گفتم. گفتم چی؟ گفتم ما میشستیم در یک بازی فوتبال دو کشور بازی میکردن، کشور فرض کنید الف و کشور ب. ما میشستیم ببینیم توپ کشور الف کجا میره تا نفهمیم نفت خودمون ها کجا میره. برای نگر، برای که فکر ما و دل ما رو بسته نگر دارن. یا مثلا یه وقت ممکنه یک رهبر انقلابی، یک عالم که در یک کار حساسیه، دستی پیدا بشه، دستای مرموزی ولو در قالب مذهب، سوالات فقهی بکنه. سوال حضرت امام رهبر مثلا انقلاب، زنی 6 سال و نیم مثلا فرض کنید شوهرش گم شده، بعد خیال کرده شوهرش مرده، بعد رفته نمیدونم شوهر کرده، بعد شوهرش پیدا شده، بعد شک کرده این شوهر اولش هست یه شوهر اولش. یک مسائلی که 100 سالی یه بارم اتفاق دست های درکاره، اونقدر یه مسائل جزئی یه حادثه به وجود میارن، مسئله فقهی عنوان میکنن، نامه سرگشاده مینویسن، جنگ مصنوعی با زجا میزنن که فکر را از مسیر خودش مثل که شما داری مطالعه میکنی، یه بچه کوچولو همینطور با چهار دستاش میاد جلو چطور شما رو برق میزنه. شما چه میکنی؟ شما دست میکنی جیب پولی پاشنکه چی تکلیم انگوشتری یه چیز برم داری میده دو اون بره اتاق که توجه بچه بره دراغ اون تا میره اون مشغوله مطالعه بشی. گاهی طرح‌های استعماری برای که فکر ما رو بسته نگه داره این هست. بازی‌های آسیایی درست میشه، اسرائیل را شرکت میکنن که عملا نشون میدن که اسرائیل هم جزو، یعنی به رسمیت شناختن به طور غیر مستقیم. ولذا قرآن میاد میگه که حدیث داریم پیغمبر وارد مسجد شد، دید دور این چیزی شلوغه. رسول الله پرسید دور این چیه؟ گفتن آقای علامه دانشمنده. پرسیدن چه علمی داره؟ گفتن فلان علم و فلان علم. فهمید اینا علم نیست، اینا سرگرمیه. علم یه سری خواست. ما خیلی وقتا اینکه میگن فرهنگ استعماری معناش اینه، گاهی وقتا یه موادی تو کتابا میخونیم که هیچ نیازی. یه دختر در دبیرستان میخونه کوه هیمالیا چند متره، با هم که اطلاع از کوه هیمالیا ضرورت نداره، اما روانشناسی کودک برای یه دختری که فردا مادر میشه ضرورت داره. روانشناسی کودک، چه کنیم بچه ترسو میشه، چه کنیم بچه عقده میشه، چه کنیم بچه شجاع بشه. روانشناسی کودک را بلد نیست، اما کوه هیمالیا چند متره بلده. گاهی فرهنگ، یعنی حتی کتابا که ما میکنیم ممکن است یه مواد توش باشه بسیار بود. مرور کاذب دادن، از نقشای استعماره. غرور کاذب دارم، اظهار محبت کردن، من شما رو دوست دارم، شما وارد تمدن بزرگ شدید، خیلی شما مهمی، اینم یه چیزی که انسان فکرشو، من وارد جای میشم، میگن برای سلامتی فلانی صلوات خط کنه تظاهرات و اظهار علاقه و یه غرور کاذبی، و من خیال میکنم به درجه نهایی معلومات رسیدم. همین تشویقای بیجا منو نگر میداره، فکر منو میبنده، دیگه نمیذارم رشد کنم. ولذا گفتن افس و ترافید وجوه المدانیم، چیزی تعریف کسی رو نکنه. بنده که تو روبرو شما تعریف شما رو میکنم، به شما غرور میدم، به شما میقبلونم که شما آدم خوبی هستید و شما خیال میکنید راستینی خوب آدمی هستید، همینطور که هستید باقی میمانید. ولذا گفتن استاد سرکلا حق نداره بگه آفرین خیلی خوبی، باید به شاگردش آفرین خوبی، اما سعی کن بهتر هم بشی. رهبر انقلاب همش میگه انقلاب ما به نهایت درجه نرسیده تا یه وقت ما دچار غرور نشیم. زوی جنل فرعون سو و عمله، یه سری بله قربان گو میآمدن دور فرعون رو میگرفتن، هم گفتن بله قربان بله قربان، هر غلطی میشه میگفتن بله قربان و یه غرور کاذبی به فرعون میدادن. پس چی شد؟ استعمار میاد چه میکنه؟ طرح مسائل غیر ضروری پیش میبره، طرح مسائل غیر لازم. یکی در مدرسه کوه هیمالیا چمتره از مستهد میپرسن نمیدونم زنی که شوالش گم شده چه کنه؟ طرح مسائله، طرح مسئله پیش کشیدن سرگرمی به بازی ها، مسئله مدح و تعریف بیجا، مدح نابجا، غرور کاذب، غرور کاذب، اینها یه سری برنامه هایی که میشه. یکی از چیزهایی که خیلی مهم است و باید رو این فکر کنیم، مسئله چهارم تعصبه. تعصب باعث میشه که انسان فکرش باز نباشه. چه رقم تعصب داریم؟ یه تعصب داریم تعصب مذهبی، مثل که قرآن میگه و قولت یهود لیست النصارا علی شیء و قولت النصارا لیست اليهود علی شیء، یهودی ها میگفتن مسیحی ها چیه، مسیحی ها میگفتن یهودی ها چیه. تعصب مذهبی، البته تعصب دو جورسه، یه وقت تعصب داریم به معنی استقامت بر حق، این تعصب خوبه، انسان اگر حقی رو فهمید باید رو حق تعصب هم داشته باشه. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قرآن تعریف میکنه از کسانی که در حق تعصب دارن و پشتکار دارن. اما یه وقت تعصب بیجاست، رو طریق شخصی تعصب داره، تعصب مذهبی، گاهی که بر تعصب ملی. دیدید شعر میخونن میگن در چرب و بلا به شمر ملعون لعنه، در توس باقی تو بلدی؟ یه شعر میخونن میگن در چرب و بلا به شمر ملعون لعنه، در توس قریب الغربا رو طلبات. اینو میگن تعصب ملی. چرا؟ برای که برادر شما اگر خوبه رو میگی در کربلا امام حسین بود، در توس هم امام رضا. اگر خوبه رو میگی هر دو منطقه خوبه رو بگو. اگرم بدا رو میگی کربلا یزید بود، توس هم هارون الرشید و مأمون بود. ببین میگه در کربلا مال عرباست، به شمر ملعون لعنه. در کربلا که میرسه از شمرش میگه، توس مال ایران هم میگه قریب الغربا رو طلبات. یعنی به خودش که میرسه خوبهشو میگه، به اونها که میرسه. این یعنی تعصب ملی در مذهب هم نفوذ کرده. این تعصب ملی یه مسئله دیگه هم هست، تعصب حزبی و سازمانی. این هم یه تعصبی که متاسفانه در هر زمانی هست، زمان ما هم هست، که در این یک دقیقه من خلاصشو میگم. سازمانی حزبی یک نفر را الگو میکنه و تمام اینا که اهل او سازمان حزبن به او عشق می‌ورزن، بدون که آیا علمش از همه بیشتره که تو بهش عشق می‌ورزی؟ نه. تقواش از همه بیشتره؟ نه. نه علمش بیشتره، نه تقواش بیشتره. خود اون حزب و سازمان و جبهه هم قبول ندارن که این دانشمندترین افراده، با تقواترین افراده، بهترین افراده. نه. فقط چون برخیزیده از این حزب و این سازمانه، پا پرسونه او دینه میدنن تعصب. ولذا اگر گروه های دیگه افراد دانشمندتر و لایقتر و با تقواتر علم کنن، چون جز به این دار و دسته نیست، اون دار و دسته ای را قبول نمی کنن. این تعصب ها هم باعث اینه که فکر بسته بشه، فکر بسته. انسان باید فکرش باز بشه، حق را ببینه. قرآن میگه فبشر عباد، بشارت بده به آدمای خوب. عباد خدا کسانی است که حق را میبینن و رو آزادی و آگاهی حق را انتخاب میکنن. پس خلاصه بحثمون این شد، فکر بسته چند عامل داره، تقلید بیجا فکر رو میبنده، کتمان دانشمندان از حق فکر رو میبنده، استعمارها و طرح‌های استعماری باعث میشه که فکر بسته بشه، یکی از چیزایی که جلو آزادی فکر میگیره تعصب‌های مذهبی، ملی، حزبی و سازمانی، این تعصب‌ها جلو آزادی رو میگیره. با امید روزی که تمام این عوامل بستگی فکر را ما از هم دور کنیم و این زنجیرها رو پاره کنیم و آزادانه فکر کنیم تا جلسه بعد. و سلام علیکم و رحمت الله.